ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید ایران باید درباره تحقیق بر روی تسلیحات هسته‌ای توضیح دهد. ایران می گوید بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات آب سنگین عراق می تواند قبل از 20 آذر ماه انجام شود. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته است عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه سقوط کرده است. سلام و شب بخیر به شمایی که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید همچنان از ایران میخواهد به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ایش در گذشته پاسخ دهد، هرچند که در توافق جدید با تهران به آنها اشاره‌ای نشده باشد. یوکی آمانه روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران به فرودگاه وین به خبرنگاران گفته است پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز یک شبه حل شود. به گفته او به همین دلیل رهیافت گام به گام را در این زمینه انتخاب کردند. یوکی آمانه افسوده موضوعاتی که در بیانیه مشترک ایران و آژانس در روز دوشنبه مطرح نشدند در گام‌های بعدی پرداخته خواهند شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکی آمانه روز دوشنبه بیانیه مشترکی در تهران امضا کردند. بر اساس این بیانیه طرفین توافق کردند نقشه راهی ترسیم کنند که اقدامات دو جانبه را در رابطه با حل و فصل موضوعات باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران مشخص کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اعلام کرده است بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر ماه انجام شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که او گفته است در صورت تفاهم راجع به جزئیات بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر با هدایت سازمان انرژی اتمی انجام شود. ایران آژانس دیروز دوشنبه 20 آبان ماه بیانیه مشترکی را به همراه یک زمینه شش بندی امضا کردند که به بازرسان اجازه بازدید از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین در بندر عباس می‌دهد. در خبری دیگر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید در 10 تا 8 سال گذشته عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. معصومه ابتکار در سمنان به بخشی از بحران‌های زیست محیطی اشاره کرد و گفت در 8 سال گذشته هیچ گزارشی درباره محیط زیست ایران تهیه نشده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که خانم ابتکار گفته است در زمان دولت دوم محمد خاتمی دو گزارش در سال‌های 83 و 84 خورشیدی از وضعیت محیط زیست کشور تهیه شد، اما پس از آن هیچ گزارش دیگری تهیه نشده است. و بیرون از ایران، در حالی که ابر طوفان فیلیپین این کشور را ترک کرده، عملیات امدادرسانی به سانحه دیدگان ادامه دارد و با پیشرفت آرام آن نگرانی از افزایش شمار قربانیان و کسانی که نیاز به کمک دارند بیشتر می شود. خبرگزاری ها از قول مقام های سازمان ملل نوشتند که آنها هنوز در انتظار دیدن بدترین ها در آینده هستند. رئیس امور انسانی سازمان ملل در بیانیه گفته است تنها در یک شهر ممکن است 10,000 نفر کشته شده باشند. تا این لحظه شمار قربانیانی که شناسایی شدند بیش از 10,000 نفر اعلام شده، اما خبرها حاکی از پیدا شدن جسدهای زیادی در زمینهای بایری است که هنوز شمارش نشدند. و صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیشبینی کرده است که رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده پایان می‌یابد. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال مالی 91 نزدیک به منفی 2% بوده و احتمال می‌رود در سال جاری بدون احتساب صادرات نفت باز هم 1.5% رشد منفی داشته باشد، اما پیشبینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به مثبت 1.3% برسد. در ادامه یک گزارش بشنویم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک گفت باید مدل فیلترینگ بر اساس محتوا باشد تا مردم بتوانند از محتوای مفید استفاده کنند. محمود واعظی پیشنهاد کرده که آی پی های اینترنتی شناسنامه دار شوند تا به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت شوند. از شیرین فامیلی بشنویم.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده و روز دوشنبه 20 آبان در جمع خبرنگاران گفته است که در فیسبوک صفحات بسیار خوب وجود دارد، ولی برخی از صفحات نیز نامناسبند و باید یک مکانیزمی وجود داشته باشد که بتوان صفحات مناسب را از نامناسب تفکیک کرد. محمود واعظی در توضیح مکانیزم پیشنهادی از شناسنامه دار کردن IP های اینترنتی مثال آورده و گفته است که یعنی هر فرد همانطور که یک شماره ماشین دارد یک IP مشخص هم داشته باشد و پس از آن از مردم خواسته شود که از اینترنت درست استفاده کنند، که به این ترتیب به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت می شوند. تصمیم گیری درباره نحوه فیلترینگ فیسبوک و دیگر شبکه‌های اینترنتی بر عهده کمیته مصادیق فیلترینگ است که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هر عضو این کمیته نظراتی دارد که با دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح می‌کند و تصمیم گیری نهایی با همین کمیته است. این سخنان وزیر ارتباطات در حالی است که یک هفته پیش از این روز 14 آبان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نشست فعالان حوزه رسانه‌های دیجیتال گفت که فیلترینگ نمیتواند جلوی دسترسی آزاد به اطلاعات را بگیرد و نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز باید قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برداشته شود. او نیز از حضور نماینده این وزارتخانه در کمیته فیلترینگ اینترنت یاد کرد. کمیته فیلترینگ اینترنت در مرداد ماه سال 1388 در قوه قضاییه تشکیل شد. کار این گروه یا کمیته به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات تعیین مصادیق مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایت‌های متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات مصادیق فیلتر شده است. این کمیته که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است 12 عضو دارد که این اعضا وزیر یا نماینده وزارتخانه ها و رؤسای سازمان های مختلف هستند، از جمله وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. طرح نظرات متفاوت از سوی مسئولان درباره رفع فیلترینگ و یا شیوه فیلترینگ، از جمله پیشنهادی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن یاد می‌کند، در حالی است که تعدادی از مسئولان و مقامات دولتی ایران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت همچون فیسبوک و توییتر عضو هستند و فعالیت خود را در ماه‌های اخیر افزایش دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یعنی بلند پایه‌ترین مقام در ایران نیز در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر عضویت دارد.
در ادامه با مسیح علی نجات همراه بشیم و قسمت دیگه ای از مستند قربانیان 88 رو بشنویم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. زین العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند. در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات 88 نیز درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از این اعتراضات کردند. این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد، اما همین فراخوان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت به خیابان بیایند. 25 بهمن 1389 است. سبزهای معترضی که در ایران رسانه‌ای ندارند معمولاً از طریق فیسبوک مسیرهای راهپیمایی را تعیین می‌کنند، پوسترهای راهپیمایی را تکثیر می‌کنند و برخی ها نیز در آخرین پست‌های فیسبوکیشان شعر و شعار و جمله‌های کوتاه می‌نویسند. صدای شعار و شلیک و شیون، صدای قالب فیلم‌هایی است که مردم از راهپیمایی امروز تهیه و در صفحات اینترنتی منتشر کردند. دختر کوچک خانه سراغ برادرش محمد را از مادر می‌گیرد. مادر نگران به سمت تلویزیون می‌رود و صدای آن را کمی بلندتر می‌کند. او می‌شنود که گویندگان اخبار از سانه جاله به عنوان یک بسیجی که در راهپیمایی امروز به گفته آنها توسط منافقین کشته شده نام می‌برند و بعد به خاطر می‌آورد که امروز ظهر محمد پیش از آن که به راهپیمایی برود شوخی شوخی به مادرش گفته بود بیایید بنشینیم آخرین نهار را هم دور هم بخوریم. محمد دیر کرده و حالا دلشوره تمام وجود پدرش را هم فرا گرفته. اسماعیل مختاری پدر محمد کارمند بانک است.
نزدیکای یه ساعت بعد از ظهر بود که شنیدم گفتن که راه پیمایی کردن و باز درگیری شده. من همونجا حس کردم، احساس کردم، دلشوره گرفتم که این محمد کجاست. سریع زنگ زدم خونه، گفتم که محمد، گفت از اون موقع رفته بیرون هنوز نیومده. خب دلنگران بودم، من قدم میزنم تو اون شعبه، شخونم حس کردم. ناراحتی بیشتر اینه که محمد آدمی نیست که جلو نره، محمد میره جلو.
صفحه های فیسبوک پر شده است از عکس ها و فیلم های راهپیمایی روز 25 بهمن. در میان این عکس ها عکس جوانی با پیراهن سفید و کراواتی سرخ هر از چندگاهی در صفحه های مختلف به چشم می آید. عکس های غیر مرتبط با حوادث مربوط به راهپیمایی امروز را یا از صفحه فیسبوک هم پاک می کنم یا از کنارشان تند عبور می کنم تا برسم به عکس ها و فیلم هایی از درگیری های خیابان. عکس این جوان با کراوات سرخ یکی از آنهاست که کنارش میزنم و میرسم به آخرین فیلم از خیابان آزادی که نشان میدهد به سمت مردم شلیک شده است. هوا رو به تاریکی رفته است. مردمی که به خیابان آمدند کم کم راه خانه را در پیش میگیرند. در شبکه های اینترنتی نام دیگری در کنار نام سانه جاله نشسته است و خبر تیر خوردن او نیز دست به دست میچرخد. نام محمد مختاری. لابلای خبرها دنبال نشانه ای از محمد مختاری میگردم. ناگهان در صفحه فیسبوک میبینم بالای عکس همان جوان با پیراهن سفید و کراوات سرخ که از کنارش چند باری به سرعت عبور کرده بودم تا مبادا از عکس ها و درگیری های خونین 25 بهمن غافل بمانم، این بار جمله ای آشنا نوشته شده است: خدایا ایستاد مردن را نصیبم کن که از نشست زیستن در ذلت خستم. این جمله محمد مختاری صاحب همان عکس با پیراهن سفید و کراوات سرخ است. در گوشه ای از صفحه فیسبوکش پروفایل فیسبوک اعضای خانواده اش را میبینم. برای برادرش مجید مختاری از طریق فیسبوک پیامی میفرستم تا ببینم آیا خبر جان باختن برادرش در راهپیمایی 25 بهمن صحت دارد.
از سر کلاس من بیان که دو تا از دوستامو دیدم، تعجب کردم چون دیپارتمانشون اصلا فرق کرد با من و اینا. بعد گفتم که شما اینجا چیکار میکنین اینا؟ گفت چی همینجوری اومدین سر بزنیم و اینا. چه پیاده داشتم تصمیم که من همینجوری شروع کردم این زنگ و اسمس هایی که اومده بود و شروع کردم همجوری چک کردن. و بعد اسمس وم بود یا سوم بود که از طریق فیسبوک اومده بود به موبایل هم، یعنی یکی بود ناشنا بود که سرویس کنم، دوستای محمد بود. اسمس داده بود که محمد مختاری که شهید شده برادر توه. یو وایس دادم یه اصلا قدم هم اصلا چیز شده، سنگین شده بود یه اصلا سوا برم دیگه. منو همجوری کشوندن اصلا، یه فشار هم اصلا افتاد پایین. بعد هم برگشتم تو آپارتمانم، دیدم دایم پشت سرمه. دایمو که دیدم فهمیدم اصلا چی شده اصلا. بعد این چی دیگه
خبر صحت دارد و به گوش خانواده محمد مختاری هم رسیده که فرزندشان در بیمارستان است. تیر به سر محمد شلیک شده بود، برای همین سر و صورتش کاملا باند پیچی شده است. محمد در همان بیمارستان چشمهایش را برای همیشه می‌بندد. چند نفر از نیروهای امنیتی شبانه به خانه محمد مختاری آمدند. اسماعیل مختاری پدر محمد مختاری بعدها در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم شرح می‌دهد که آنها آن شب از خانواده‌اش چه می‌خواستند.
با ناراحتی تو خونه نشسته بودیم، ساعت 2 بعد از شب زنگ می‌زنم، رفتم پایین دم در، دیدم 3 نفر تا تسلیت به ما گفتن و بعد به ما گفتن اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم و اینو جزو نیروی بسیج بیاریمش. گفتم نمیخواد، بندم نمیخوام بسیجی جزو بسیج. گفت نه، به نفعتونه، از امتیازاتش استفاده میکنی اینا. گفت حالا شما با خانواده مجبورت کنی ما نیم صد رو نیمکت میدون میشین. من اومدم بالا صحبت کردم، میش کدوم قبول نکردم. اومدم پایین دیدم خودشون اومدن جلو. گفتن چی شد؟ گفتم نه، هیچ کی قبول نمیکنه. گفتم مگر چی میشه اگر قبول نکنم چی میشه؟ گفت حالا فردا مشکل تحویل جنازه و اینا میخوریم. خیلی اصرار کردم ما زیر بار نرفتیم. دیگه اینا رفتن و صبح اومدن دیدم دیگه صحبتی در رابطه با عکس بدین و اینا نکردم. من فکر میکنم اینا شب رفتن تحقیقاتی که کردن وارد فیسبوک شدن، دیدن نه اگرم تازه این کارم بکنن جواب فیسبوک چی میدن، چون فیسبوکش که خدایا ایستاده مردن رو نصیبم کن نشسته زیستن در ذلت خسته شدم، یعنی این جمله شد. چند جمله دیگرم نوشته بود و من فکر میکنم اونا رو دیده بودن که دیگه اصرار نکردن.
صبح روز 27 اسفند است و نهادهای امنیتی تازه پیکر محمد را به خانه‌اش آوردند. پدر و مادر محمد مختاری از در خانه‌شان که بیرون آمدند، ناگهان چشمشان میافتد به چشم‌های زنان چادری و سیاه‌پوشی که هم شعار می‌دهند و هم گریه می‌کنند. پدر و مادر محمد زنی که در حلقه سیاه‌پوش دیگر زنان بیشتر از همه گریه می‌کند را نمی‌شناسند. دقایقی دیگر تلویزیون رسمی ایران و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت عکس‌ها و فیلم‌هایی از مراسم تشییع پیکر محمد مختاری را منتشر کردند. این رسانه‌ها اعلام می‌کنند که پیکر محمد مختاری در دستان جمعی از به گفته آنان مردم انقلابی ایران تشییع شده است. مجید مختاری، برادر محمد مختاری که دور از خانواده‌اش و در خارج ایران زندگی می‌کند، چشم از کامپیوتر بر نمی‌دارد. او هم چهره کسانی که زیر تابوت برادرش را گرفتند نمی‌شناسد.
سری تابوت رو بر می‌دارن و دور بر تابوت وای می‌ستن و پرچم جمهوری اسلامی رو می‌ندازن رو تابوت. اصلا واقعا چه نشابه است این کارا؟ یعنی این دروغ مثلا دروغ‌های احمدی نژاد نیست. دروغ این که شما قاتل میدونین کیه و دارین دروغ میگین، این جلوی چش مردم این کارهایی که اینا میکنن. و خب این نمیشه که دیگه آدم روز روشن بردارن یه آدم بیگناه ها بکشن. نه اون باز آزادی میخواسته، او خسته شده بود از مملکت.
یک سال گذشت. مقامات ایرانی که پیشتر محمد مختاری را شهید معرفی کرده بودند، این بار هیچ برنامه‌ای برای برگزاری سالگرد او ندارند، اما در مقابل پدر محمد را خواستند که به او میگویند حق برگزاری مراسم سالگرد برای محمد را ندارد.
در یه جایی من رفتم به من جواب دادن که جنگ جنگم نون حلوا خیر نمیکنه. عربیه که به من زد. گفتم اگه جنگ بوده چه زودتر نگفتین؟ بچه من دست خالی رفتم اونجا. مام کتاب خونه. اونا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. من چون موندم که سالگرد خود
بهمنی دیگر از راه رسید. خیابان‌ها سرد و ساکت است، اما صفحه‌های فیسبوک دوباره پر شده است از عکس‌های محمد مختاری، عکس‌های جوانی با لباس‌های رنگارنگ و صورتی پر از خنده که وقتی این عکس‌ها صفحه به صفحه می‌چرخد کسی را یاد مرگ نمی‌اندازد. پدرش می‌گوید محمد عاشق زندگی بود.
با مسی علی نژاد همراه بودید، اما در انتها همراه میشیم با کیوان حسینی و بخش دیگه ای از برنامه سقوط رو میشنویم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 12، نیروی سوم، آمریکا.
در در قسمت پیشین برنامه سقوط در ادامه بررسی بازیگران کلیدی سالهای زمامداری محمد مصدق از تاریخچه حضور بریتانیا در ایران گفتیم. در این قسمت از روابط ایران با دیگر قدرت غربی مؤثر در ماجرای 28 مرداد خواهیم گفت. ایالات متحده آمریکا. در سال 1330 خورشیدی وقتی محمد مصدق سمت نخست وزیری را به عهده گرفت تا پروژه ملی کردن نفت را به سرانجام برساند، با اینکه از تأسیس کشوری به نام ایالات متحده آمریکا فقط 175 سال گذشته بود، اما این کشور در فاصله سالهای جنگ جهانی دوم و دهه بعد از آن عملاً خود را به عنوان ابرقدرت جهان سرمایه‌داری تثبیت کرده بود و گروهی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی نمی‌توانستند به آسانی از کنار این قدرت خارجی بگذرند. برخلاف ظاهر ماجرا که تمایلی به وابستگی و زیر سوال بردن استقلال کشور در توجه ویژه به قدرت یک کشور خارجی دیده می شود، اما به گفته هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر ساکن فرانسه و نویسنده کتابهایی درباره زندگی محمد رضا شاه، چون این تمایلاتی نه تنها در ایران سابقه ای دیرینه داشته، بلکه مایه های وطن پرستی آن هم پر رنگ بوده، چرا که ایرانی ها سالیان سال به دنبال قدرتی بودند که از آنها در برابر بریتانیا و روسیه حمایت کند. یک نیروی سوم.
همیشه سیاستمداران ملی‌گرای ایران، وطن پرستان واقعی ایران سعی می‌کردند از زمان امیرکبیر که دولت‌های بزرگ دیگری رو وارد عرصه سیاست ایران بکنن برای تعادل بخشیدن به نفوذ انگلیس و روسیه و بعداً اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس. امیرکبیر سعی کرد اتریشی‌ها و آمریکایی‌ها رو از همون موقع وارد عرصه سیاست ایران بکنه، همچنین رضا شاه که بسیار کوشید فرانسوی ها، ایتالیایی ها و بعداً آلمان ها رو که خیلی براش گران تمام شد این مسئله، وارد عرصه سیاست ایران بکنه در مقابل انگلیس و روس.
در سالهای نخستین دهه 20 خورشیدی و شاه شدن محمد رضا شاه، جنگ جهانی دوم به روزهای سرنوشت ساز خود رسید و از دل همین جنگ یک ابرقدرت جدید وارد عرصه سیاست بین الملل شد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد در غرب آمریکا.
عملاً خب از 1941 که جنگ شروع میشه، خیلی زود روشن میشه که آمریکا نیروی براینده اقتصادی جهانه. معلوم بود از همون آغاز که انگلستان بدون کمک آمریکا شکست خواهد خورد، شوروی بدون کمک آمریکا و انگلیس با مخاطره جدی روبرو خواهد بود.
مسئله قدرتگیری آمریکا در جهان و ورود این کشور به عرصه سرنوشت سیاسی ایرانیان در آن سالها به حدی جدی است که به گفته عباس میلانی، وقتی در سالهای آغازین جنگ جهانی دوم سربازان ارتش‌های دو کشور بریتانیا و شوروی وارد خاک ایران شدند، شاه مستأصل ایران رضا شاه دست به دامان آمریکا شد.
رضا شاه وقتی که به ایران حمله میشه، انگلیس و شوروی به ایران حمله میکنن، اولین کسی که بهش تلگراف میشه به روزولت که بیار جوری جلوی این کار رو بگیر، و میبینیم که بعد از یه مدتی هم نیروهای آمریکا به ایران وارد میشن.
تلگراف رضا شاه برای مدتی بی جواب ماند و در نهایت پاسخ کلی رئیس جمهور آمریکا کمکی به رضا شاه نکرد تا بتواند تاج و تختش را حفظ کند. اما در این سالها عملاً آمریکا گام به گام بیشتر در ایران نفوذ پیدا می کرد. از نظر ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی به عنوان سیاستمدار نزدیک به آمریکا شناخته می شد، بخشی از افزایش نفوذ آمریکا در ایران در نتیجه خواست برخی نخبگان سیاسی بود، چرا که بر پایه نظریه نیروی سوم در جهان بعد از جنگ دوم جهانی، این آمریکا بود که به ظاهر می توانست در برابر استعمار روس و انگلیس بایستد.
بعد از جنگ دوم در نظر خیلی از سیاستمداران آمد که ما باید با یک کشور سوم هم در تماس باشیم که بتونیم یه موازنه ایجاد کنیم. البته زمان رضا شاه معروف بود که این موازنه با آلمان ها ما میخواییم تشکیل بدیم. از زمان فروغی زوکایلمار که نظر پیدا شد که ما یه نزدیکی بیشتری با امریکا پیدا کنیم، و در زمان قوام سلطنه این نظریه شدت پیدا کرد و من فکر کنم موقع قوام سلطنه بود که نزدیکی ما با امریکا بیشتر شد.
در این سالها آمریکایی‌ها نیز بیکار ننشستند و در مقاطعی ویژه بر مناقشات بین‌المللی ایران و حتی وضعیت اقتصادی ایران تأثیر گذاشتند. عباس میلانی دو مورد از تأثیرات و نقش آمریکا در مسائل ایران دهه 20 را چنین شرح می‌دهد.
کمک‌های آمریکا به طور روزافزونی نقش مهمی در بازار اقتصادی ایران پیدا می‌کنه، در تامین گندم فهم می‌کنه. می‌دونیم که نقش بسیار مهمی آمریکا در بیرون کردن شوروی از آذربایجان داشت. ترومن ادعا میکنه که التیماتوم داده. بعضی از مورخین میگن التیماتوم در اون مفهوم دقیق نبوده، ولی به هر حال آمریکا نقش خیلی مهمی در بیرون راندن شوروی از ایران بازی میکنه و هر روز که میگذره انگلستان در حال افول، چه در ایران، چه در خاورمیانه، چه در سطح جهانی، یعنی تبدیل به قدرت درجه دو شده و آمریکا داره قدرت درجه یک جهان سرمایه‌داری میشه.
و این تحولات و تأثیرات از چشم مهمترین مقام سیاسی ایران یعنی شخص شاه هم دور نماند. سرنوشت محمد رضا شاه پهلوی شاید بیش از هر قدرت خارجی دیگر به نام ایالات متحده آمریکا گره خورده است. این نزدیکی به حدی است که در تبلیغات رسمی انقلابیون سال 57 که 35 سال است قدرت را در کشور قبضه کردند، شاه سابق ایران به تحقیر نوکر آمریکا خوانده می شود. هرچند که برخی مورخان تأثیر رویدادهای سال 32 را بر روابط محمد رضا شاه و آمریکا کلیدی توصیف می‌کنند، اما به هر حال این رابطه قدمتی بیش از سال 32 دارد. ایرج امینی کسی است که گفته می‌شود پدرش با خواست و فشار آمریکایی‌ها به نخست وزیری رسید. از او می‌پرسم که آیا محمد رضا شاه گوش به فرمان آمریکا بود؟
ببینیم مسلمن شاه که دیده بود بالاخره نقش انگلیس‌ها را در رابطه با استعفای رضا شاه از سلطنت، طبیعی است که مقدار زیادی روی سیاست خارجی حساب میکرد. ولی اگه بگیم حرف شنوی به اون معنی که شایع است و یه عده میگن، اون برای من خیلی اغراق‌آمیزه. یعنی فکر میکرد که برای ثبات مملکت یه مقدار باید حرف شنوی از امریکا داشته باشه یا از انگلیس شد کمتر، وگرنه ایشون نوکر امریکا نبود.
در سال 1330 خورشیدی، زمانی که دولت ایران بیش از هر زمان دیگری تمام توانش را صرف ملی کردن نفت می‌کرد، محمد رضا شاه پهلوی در اهمیت دادن به آمریکا و تلاش برای استفاده از نیروی آنها برای کنترل نفوذ بریتانیا و روسیه تنها نبود. ایرج امینی معتقد است که شخص محمد مصدق در آغاز جنبش ملی کردن نفت بر روی حمایت آمریکا حساب کرده بود.
خود دکتر مصدق هم اگه روی پشتیبانی آمریکا حساب نمی کرد، من فکر کنم تا این حد در این پافشاری در مورد سیاست که پیش گرفته بود جلو نمی رفت.
و البته تلقی و تصور مصدق از حمایت آمریکا نیز در واقع نتیجه عملکرد ایالات متحده آمریکا بود. به گفته عباس میلانی، آمریکا چنان از جنبش ملی کردن نفت حمایت می‌کرد که برخی این جنبش را یک حرکت وابسته به آمریکا می‌خواندند.
آمریکا میگم تصورش نحوه برخوردش با ایران و با جنبش ملی کردن کاملا متفاوت از انگلیس بود، حداقل در آغاز اونقدر متفاوت بود که انگلیس ها گمان داشتن، البته انگلیس ها تنها نبودن، حزب توده هم در آغاز این گمان رو داشت و در تبلیغاتش میگفت که دکتر مصدق به جنبش ملی کردن نفت یه پدیده برساخته آمریکا هستن برای اینکه نفوذ پیر استعمار رو در ایران کم کنن.
اما این حمایت خط قرمزهای هم داشت، چرا که در نهایت مسئله منافع ملی آمریکا اولویت اصلی سیاست خارجی این کشور بود. یرواند ابراهامیان معتقد است که خط قرمز آمریکا به دلیل آمریکایی بودن اکثریت شرکت‌های نفتی اصلی جهان در آن سال‌ها کنترل صنعت نفت بود.
از آنجا که 6 شرکت از 7 شرکت بزرگ نفتی یا 7 خواهران نفتی آمریکایی بودند، این مسئله مستقیماً بر آمریکا تأثیر می‌گذاشت. در واقع اگر شرکت‌های نفتی کنترل صنعت نفت جهان را از دست می‌دادند، به این معنا بود که آمریکا و بریتانیا کنترل صنعت نفت را از دست دادند و این موضوع از نقطه نظر آنها خارج شدن قدرت جهان از غرب بود.
چه پافشاری محمد مصدق در مذاکرات نفت و بنبست تاریخی و چه گسترش روزافزون قدرت و نفوذ حزب کمونیستی توده در ایران، در نهایت سلسله اتفاقات بسیاری در کنار هم کار را به جایی رساند که دولت آمریکا به نتیجه سرنوشت ساز برای آینده محمد مصدق رسید. در ادامه سلسله برنامه‌های سقوط در هفته‌های آینده مفصل خواهیم شنید که چگونه آمریکا از حامی مصدق به خطرناک‌ترین دشمن او بدل شد. در قسمت بعدی برنامه سقوط به یکی دیگر از بازیگران عرصه سیاست داخلی ایران در آن سال‌ها خواهیم پرداخت. اسلام گرایان. از از روحانیون میانه رو مانند آیت الله بروجردی تا سیاستمداری فعال و مطرح چون آیت الله کاشانی و سازمانی مخفی و تروریستی به نام فدایان اسلام. اسلامگرایان چقدر بر تحولات سیاسی دهه 20 تأثیر داشتند و به دنبال چه بودند؟ هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.